الگو کنیم برای سایر نقاط کشور و این شدنی است. لذا آنچه که در میدانها داره رقم میخوره امتدادش باید در محلات، بر محور مساجد و بر تکیه بر ظرفیت‌های مردمی که در میدان مطالبه جدی دارن تبدیل به کار بشه، کار برای خدمت به مردم. لذا ما تو این مسیر داریم حرکت میکنیم. دعا کنید که انشاءالله به فضل الهی موفق بشیم این گام رو برداریم. هفته هفته جمعیت هست، تلاش و کوشش و ترویج جمعیت و رشد جمعیت برای ما یک امر قطعی و واجبه. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خداوند بزرگ توفیق رزمندگان ما، توفیق ملت ما، توفیق رهبری ما رو که امروز به حمدالله هست صد چندان بکنه. به پیشگاه شهدای عالی قدر انقلاب اسلامی به ویژه امام شهیدمون، امام مظلوممون، امام پاک و عزیزمون اجماعا صلوات قرای و تقدیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شهردار محترم، میداندار و خدوم تهران جناب دکتر زاکانی. در این دقایق خواهش میکنم موشها رو گره کنید، اذان ظهر هم اعلام خواهد شد، اما موشها رو گره کنید، سه مرتبه فریاد میزنید مرگ بر آمریکا. اذان ظهر به افق تهران از دانشگاه تهران با صدای مؤذن گرانقدر جناب آقای مجید اعلانپور.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. هم اکنون و در نخستین روز از سومین ماه سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در آستانه 44مین سالگرد روز استقامت و پایداری و فتح الفتوح خرمشهر عزیز، توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران از دانشگاه تهران توسط خطیب ارزشمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری جلب می‌نمایم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله كما حمد الله به نفسه و سبحان الله كما سبح الله به نفسه و لا اله الا الله كما حلل الله به نفسه و الله اكبر كما كبر الله به نفسه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه. خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز و ایمانی رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. یکی از برترین مصادیق رعایت تقوا برای به ویژه امروز جامعه ما که یک مصداق برجسته محسوب میشه، جهاد صرفه‌جویی است. امری حیاتی، فوری، عزت‌آفرین و پیشبرنده. و یک ضرورت راهبردی. ایران عزیز ما امروز در میانه یک جنگ تمام عیار به سر میبره و دشمنان ما امروز به جای گلوله ها از طریق تحریم ها و محاصره اقتصادی و جنگ شناختی در صددند اونچه رو که نتونستند در عرصه نظامی به دست بیارن در عرصه اقتصادی به دست بیارن. از یک طرف با تحریم نفت، بانک، تجارت راه‌های درآمدزایی کشور رو محدود می‌کنن، از طرف دیگه با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی و از طرف دیگر با استفاده از عناصر خائن برای آسیب زدن به معیشت عمومی تلاششون اینه که به خیال خود مقاومت ملی مردم بزرگ ایران رو بشکنند و در این عرصه به ما ضربه بزنند. همه مطالعات علمی به ما اینو میگه، بررسی‌های فراوانی که انجام شده هم مبانی دینی محکمی داره، هم تجربه‌های جهانی روشنی داره، هم بررسی‌های دقیق نشون میده اینه که بهترین راه، نزدیکترین راه و کم هزینه ترین راه در این نبرد تاریخی و تمدنی مسئله حیاتی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وریه، یعنی تبدیل صرفه‌جویی به یک گفتمان سراسری و غالب. با این توصیف دیگه مسئله صرفه‌جویی یک توصیه اخلاقی صرفاً محسوب نمیشه، یک فضیلت فردی صرفاً محسوب نمیشه، بلکه یک فریضه دینی و یک ضرورت راهبردی برای ملت عزیز ما، حفظ ایران ما و ناامید کردن دشمن و عبور از چالش هاست. مسئله اینه. ما نگاهمون الان به این موضوع غیر از شرایط عادیه. ما در شرایط عادی هم که زندگی کنیم این مسئله به عنوان یکی از عناصر اصلی پیشبرد جامعه ما و تأمین آینده ما اهمیت خاص خودش رو داره، ولی الان مسئله دیگری است. لذا من ازش تعبیر میکنم به جهاد صرفه‌جویی، یعنی حضور در یک عرصه نبرد بسیار مهم و سرنوشت سازه که دشمن در این بخش خیال کرده بتونه به ما آسیبی وارد کنه. چند نکته در اینجا یاداوریش مناسبه. اولاً مبانی اسلامی و قرآنی ما به ما فرمان میده که این مصداق برجسته تقوای الهی رو در زندگیمون به هر شکل ممکن به بهترین شکل رعایت کنیم. از یک طرف مبانی قرآنی به ما میگن شما هر چه دارید مال خداست، المال و مال الله. این منظر جهانبینی توحیدی میگه هر چه دست شماست امانته، بنابراین شما اون چه رو که دارید باید بر اساس نگاه صاحب امانت مصرف کنید، طبق رضای او و بر اساس نگاه او. فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، اون چه که در اختیار شماست به خلافت و جانشینی حق تبارک و تعالی است، تا شما بر اساس اراده الهی و رضای الهی در اونها تصرف کنید. به این ترتیب همه ما بدون استثناء امانت داریم. گفت در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی دست ماست. اینجوری باید به مسئله نگاه کرد. با این فرض عالم انسان مؤمن در ارتباط با اون چه که در اختیار داره عوض میشه. نکته دوم، در منظر قرآن کریم هر چه که در اختیار شماست، از مواهب، از دارایی ها، از امکانات، از استعدادها، هر چه که هست نعمته. یعنی خداوند تبارک و تعالی به خاطر محبت به شما و لطف به شما در هر نعمتی پیام محبت خودش رو داره به شما میرسونه و انسان مؤمن در این نگاه خود رو غرق نعمتهای الهی میبینه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، میبینه که در آغوش لطف الهی و رحمت الهی است. اینجا اون چه که از ما توقع هست شکره. فمود و اذ تعدن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ما نگاهمون به آب، هوا، محیط زیست، درخت، انواع و اقسام اون چه که خدای متعال برامون آماده کرده در این سفره رنگارنگی که در این محیط عالم برای ما گسترده، اگر این گونه باشه حال دیگری خواهیم داشت. شکر عملی اقتضا میکنه که اون چه رو که ما در اختیار داریم از نعمتها موافق نگاه منعم استفاده کنیم و برخلاف نظر او عمل نکنیم، چون اگر برخلاف نظر او عمل کردیم تهدید کرد. فمولا این کفرتم ان عذابی لشدید. شکر رابطه شما رو با خدای متعال رابطه بندگی و محبت میکنه، اما کفران، کفران نعمت، باعث برانگیخته شدن غضب حضرت حق میشه. رابطتون با خدای متعال که آغوش لطفش رو به روی شما باز کرده خراب میشه. همینجا چقدر خوبه که مراجعه کنیم همه ما به مناجات عرفه ابا عبدالله علیه السلام در آستانه روز عرفه ایم. ببینید امام حسین علیه السلام چگونه نعمتهای الهی، مخصوصا اونایی که دیده نمیشه، کم میبینیم، همه رو فهرست میکنه و چگونه عاشقانه از طریق نعمتها با خدای متعال حرف میزنه. نکته سوم، مسئله از نگاه قرآن کریم سگانه است که به عنوان گناه‌های بزرگ در ارتباط با دارایی‌ها و در ارتباط با نعمت‌ها مطرح شد. یک، اسراف. دو، تبذیر. سه، اتراف. اینها اصطلاحات قرآن کریمه. بین اینها هم مرزگذاری های دقیقی وجود داره. اسراف یعنی زیاده مصرف کردن، زیاده از حد، عبور از اندازه. فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا. فرمود ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. یکی مسئله اسرافه. دوم تبذیره. تبذیر به معنای ریخت و پاش کردنه و حیف و میل کردن اموال و دارائی ها و موجودی ها و نعمت ها. سوم درباره تبذیر هم فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. چقدر تعبیر عجیب خطرناک. خیلی. سوم مسئله اطرافه. اطراف به معنای شادخاری و سرخوشی سرمستانه است که کسانی که از وفور نعمت برخوردارن با عبور از موازین الهی و گرفتار شدن به غفلت‌ها و افتادن در دام شهوت‌ها به دام خوشگذرانی و لذت پرستی و لذت جویی بیفتند. این هم مغایر با مسئولیت پذیری انسان و از منظر قرآن کریم یکی از عوامل سقوط فرد و جامعه و تمدن هاست. اما قرآن کریم پیشنهادش زندگیه، آمیخته با عقل خرد بر میزان عقلانیت، یعنی به دست آوردن طیبات از طریق حلال و اندازه گذاری در مصرف با حالت خشوع و خضوع و بندگی با حالت شکر و در مقام اطاعت از پروردگار متعال، یعنی اون چرا که داره ولو اندک هم باشه تلاش میکنه هماهنگ باشه با نگاه پروردگار متعال. این همون وضعیت نگاه معتدل و خردمندانه و البته عمیق به دارایی ها و موجودی های ماست. الگویی رو که قرآن کریم در حکمرانی معرفی میکنه، الگوی حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلامه، که در این الگو یک نمونه عینی از مدیریت منابع و صرفه‌جویی در شرایط بحران، که نگفت شما مصرف نکنید، گفت بخشی از اونچه که دارید برای روزهای سخت پیش رو اینها رو ذخیره کنید، و نتیجهش این شد که توانست با اون نگاه درست و مدیریت عالی و تدبیر آینده نگر جامعه رو از بحران نجات بده. این نقش یک دولت آینده نگر مدیر و مدبره. این هم یک نمونه قرآنی. حالا شما مراجعه کنید به دو فقیه برجسته، امام راحل عظیم الشان و امام شهید عالی قدرمون، و از نگاه اونها هم به موضوع نگاه توجه کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه صرفه‌جویی رو نه فقط یک توصیه اخلاقی بلکه یک تکلیف شرعی و ضرورت انقلابی میدونست. ایشون بر اساس فتوای صریحشون اسراف در منابع عمومی مثل آب و برق و اینها رو مصداق حرام شرعی میدونستند و حتی زمان‌آور میدونستند. شخص ضامن میشه و بدهکار میشه به بیت المال، نمیتونه بگه چون در اختیار من هست حالا پولشو میدم. نه، خیلی فتوای خطیریه. امام شهیدمون هم در این زمینه تأکید عجیبی داشتن. ایشون معتقد بودند که اسراف و تبذیر خط مقدم دشمنی دشمنان با ماست و در حقیقت کمک به جنگ اقتصادی دشمنه. این دیگه یک نگاه بالاتریه. امام شهید معتقد بودند دشمن با تحریم به ما ضربه میزنه، ما با اسراف ضربه او رو تکمیل میکنیم. این یک نگاه متفاوته و البته در این زمینه توجه خاصی هم داشتند نسبت به ویژه عدم رعایت هایی که در دستگاه ها و در مجموعه های دولتی میشه. خب با این نگاه ما باید به امید خدای متعال در یک تصمیم قاطع ملی فراگیر مبتنی بر این منظومه فکری و این مبانی قرآنی و این موازین وحیانی برنامه زندگیمون رو متفاوت بچینیم. در درجه اول اونی که از همه منابع بیشتر در اختیارشه، با اونی که عمده منابع کشور و دارایی‌ها در اختیارشه، باید عزم رو جزم کنه برای اصلاح رفتار خودش و شیوه های خودش و برنامه های خودش. و او عبارت است از دستگاه حکمرانی کشور، دولت به معنای عام که شامل همه نهادها و دستگاه‌هایی میشه که از منابع عمومی و امکانات در اختیار دارن. این بخش اوله که باید مطالعه کنن، بررسی دقیق کنن مصادیق اسراف و تبذیر و حتی متاسفانه گاهی وقتا اتراف رو در روش هاشون، در مواجهه هاشون کاملا بررسی کنن و با قوت و قاطعیت با این سوء رفتار مبارزه کنن. مثالهاش خیلی زیاده که باید در جای خودش بررسی بشه، از هدر رفت انرژی در مثلا نیروگاه ها و شبکه توزیع، نیروگاه های فرسوده و امثال اینها که چقدر هدر میره و اسراف میشه شروع میشه، تا اونجایی که استانداردها و الزامات قانونی در خطوط تولید رعایت نمیشه، در مورد خودرو و لوازم خانگی با مصرف بالا و امثال اینها، تولید کولرهای مثلا آبی که مصرفش شگفت‌انگیزه، اینجاها اون مسئله ضعف نظارت و رعایت قوانینه. از طرف دیگه اسراف در پروژه های عمرانیست، چقدر داریم پروژه هایی که ناتمام باقی مونده سالهاست و اموال عمومی و بیت المال در اونجاها داره از بین میره، بعد میان پروژه های جدید شروع میکنن، اینم شگفت انگیزه. از طرف دیگه مسئله تجملات اداریه که مجموعه های ما بسیاریشون عادت کردن به داشتن ساختمان‌های آنچنانی، خودروهای آنچنانی، مبلمان اداری آنچنانی. خب معلومه اینا وقتی به مردم بگن مردم رعایت کنید، سخنشون نافذ نیست. در حقیقت مجموعه حکمرانی ما باید از خودش شروع کنه. برگزاری همایش‌های بی‌حاصل در سالن‌های مجلل، سفرهای خارجی غیر ضروری که هم منابع رو برباد میده هم سرمایه اجتماعی رو، اگرچه به خاطر شرایط جنگ خدا رو شکر بعضی از این قضایا به صورت ضرورت فوری خود به خود اصلاح شده، باید تبدیل بشه به یک رویه عمومی. در زنجیره توزیع مسئله قاچاق، اونجا نیاز به طراحی‌های جدیدی داره. در بخش ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی و خلاصه یک فهرستی است که اینا مربوط میشه به حاکمیت که باید دستگاه عمومی اجرایی کشور و دولت در این مسئله وارد یک مواجهه جدید بشه. آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم چون خودش در این زمینه اهل عمله، انشاءالله پیگیری‌هاش نتیجه بده، چون واقعا ایشون در شیوه اداره خودش، در دفتر خودش، در برنامه‌های خودش حقیقتاً موازین صرفه‌جویی رو بالاتر از حدی که توقع هست داره رعایت میکنه، که واقعا ما اونچه که از نزدیک میبینیم هیچ تشریفات قائل نیست و بسیاری از این پروتکل‌های به قول خودشون بی ربط تشریفاتی رو به حمد الله